بسم الله الرحمن الرحيم. فخر رازی بر بداهت وجود استدلال کرده بود به این که قضیه الوجود و العدم متنافیان، قضیه است بدیهی و چون قضیه بدیهی است باید مفرداتش هم بدیهی باشد. اگر تصویر بدیهی است باید تصوراتی هم که این تصویر از اون تصورات به وجود میاد نیز بدیهی باشد. بنابراین تصور موضوع این قضیه که الوجود و العدم است نیز بدیهی است. شارح مقاصد این چنین اشکال کرد که اگر مرادتون از بدیهی بودن تصدیق، بدیهی بودن تمام اجزاء، یعنی موضوع بدیهی، تصور موضوع بدیهی، تصور محمول بدیهی، حکم بدیهی، اگر منظورتون اینه، شما مدعا رو که تصور موضوع بدیهی است در دلیل اخذ کردید و میشه مصادره. و اگر مرادتون اینه که مرادتون از این که تصدیق بدیهی است اینه که حکم موضوع در این قضیه بدیهی است. سلام علیکم. جواب ما اینه که این درسته، حکم بدیهی است، اما بدیهی بودن حکم دلیل نمی شود بر بدیهی بودن اجزاء حکم. پس شما نمی تونید از بداهت حکم بدیهی بودن تصور موضوع رو، یعنی تصور وجود رو، نتیجه بگیرید. بلکه ممکن است حکم بدیهی باشد اما تصور موضوع بدیهی نباشد. این همه مطالبی که گفته شد. شارح مقاصد یعنی تفتازانی در اون شق اول گفت اگر مرادتون از بدیهی بودن تصدیق، بدیهی بودن تمام اجزا باشه، این ممنوع است اولا و مصادره است ثانیا. خودش بعد از اینکه این حرف تموم میشه میگه که چرا من دو تا اشکال وارد کردم در فرض اول و به یک اشکال اکتفا نکردم. میگه خواستم بفهمونم که در اینجا اولا بدون احتیاج به بیان مصادره اشکال وارده، ثانیاً مصادره هم لازم نیاد و حرف صاحب مواقف که مصادره رد کرده باطله. دو تا مطلب خواستم بفهمونم، لذا دو تا اشکال کردم. خواستم بفهمونم که ما احتیاج به مصادره نداریم، بدون مصادره این گفته باطله، یعنی گفته فخر باطله، بدون اینکه مصادره لازم بیاد. این اولا. ثانیا خواستم بفهمونم که مصادره ای رو که صاحب مواقف رد کرده اون مصادره هم لازم میاد، رد صاحب مواقف تمام نیست. برای این دو مطلب من دو تا اشکال کردم. اشکال اول اینه که تصور تمام اجزاء این تصدیق ممنوعه، بدیهی بودن تصور ممنوعه. ما قبول میکنیم که تصدیق بدیهی است، ولی قبول نمیکنیم که تمام اجزا، تصور تمام اجزایش بدیهی باشه. ما مراجعه میکنیم به باطن خودمون و به عرف، میبینیم که بعضی ها در تصور وجود و عدم مشکل دارن. میفهمیم که این ادعای شما که تصور وجود و عدم و تصور محمول و حکم بدیهیست ادعایش باطل، بدون این که بگیم مصادره لازم میاد، بدون این که بگیم دلیل در مدعا اخذ شده، مدعا در دلیل اخذ شده، بدون این که بگیم مدعا در دلیل اخذ شده، میگیم مثلا این ادعای شما رو ما قبول نداریم که شما میگید تصدیق بدیهیست یعنی تمام اجزا بدیهیست. بلکه تمام اجزا رو ما مراجعه میکنیم، میبینیم ممکنه پیش بعضی ها بدیهی باشد یا ادعای بداهت بشود، ولی اینطور نیستش که بدیهی باشد. کاری هم به مصادره نده. بعد بیان دوم ما اینه که مصادره هم لازم میاد. تمام بحث تفتازانی هم در همین قسمته که مصادره لازم میاد. اون ممنوعیت رو توضیح نمیده چون احتیاج به توضیح نداشت، فقط میگه ما قبول نداریم که تمام تصورات سگانه که در این تصدیق بدیهی باشه، اینو قبول نداریم. مراجعه بکنید، اثبات شدنی نیست. بعد بحث رو میاره رو مصادره، میگه مصادره لازم میاد و صاحب مواقف اشتباه کرد. اول مصادره رو تبیین میکنه، بعد اشاره میکنه به کلام صاحب مواقف، تمام مطلب صاحب مواقف رو نقل میکنه. اول میگه با آنچه که من گفتم معلوم شد که حرف صاحب مواقف باطله. صارح یعنی مرحوم لاهیجی تمام عبارات تفتازانی رو نمیاره، قسمتی از کلام مواقف رو نقل میکنه، میگه بقیهش همونی که قبلا گفتم. مهم هم نیست، مهم اینه که اون مصادرهی که تفتازانی درست میکنه روشن بشه. تفتازانی میگه که وقتی ما میگیم تصدیق بدیهی است به تمام اجزائه، چون فرض اول ما این بود، یه وقت گفتیم تصدیق بدیهی است یعنی حکم بدیهی است، این فرض دوم بود که اصلا بهش نمیپردازیم. یه وقت میگیم تصدیق بدیهی است یعنی به تمام اجزا بدیهی است، وقتی میگیم به تمام اجزا بدیهی است معناش اینه که این جزء و این جزء و این جزء همه باید بدیهی باشن، ولی اصلا اصل ادعامون درست نیست. ما دلیل میاریم، دلیلمون اینه که تصدیق به تمام اجزایش بدیهی است. خب بدیهی بودن تصدیق به تمام اجزا متوقف است بر این که بدیهی باشد تصور موضوع، بدیهی باشد تصور محمول، بدیهی باشد حکم. این سه تا که بدیهی شدن، اون وقت ما میتونیم بگیم تصدیق بدیهی است به تمام اجزا. این تصدیق کله، کل در صورتی بدیهی است که اجزا هم بدیهی باشند. پس اول باید بداهت اجزا ثابت بشه تا بعدن بداهت کل معلوم بشه. خب حالا پس روشن شد که بدیهی بودن تصدیق به تمام اجزا متوقف است بر بدیهی بودن تصور موضوع، بدیهی بودن تصور محمول و بدیهی بودن حکم. هر سه باید بدیهی باشد تا این کل هم بدیهی بشود. این مقدمه اول. مقدمه دوم، کل مقدمه یا جز مقدمه؟ باید به اختلافی که در این مسئله هست اشاره بشه. بعضی گفتن کل نفس الاجزاء، بعضی گفتن کل حاصل به توسط اجزاء. دو قول درباره کل. بعضی گفتن کل همون اجزاء وقتی جمع بشن، مجموعه رو میگیم کل، چیز جدیدی غیر از اجزا نداریم. بعضی گفتن نه، اجزا وقتی جمع بشه حاصلی داره، اون حاصل میشه کل. بنابر قول دوم که حاصل بشود کل، مسلم کل مؤخر از اجزاه، چون اجزا باید بیان حاصلی داشته باشن، اون حاصلشون بشه کل. همیشه حاصل بعد از محصله، اجزا محصلن، کل حاصله، محصل مقدمه بر کل، پس اجزا مقدمه بر کل و کل مؤخر از اجزاست. این بنابر این قول. بنابر اون قول هم که میگه کل نفس الاجزاء، باز کل مؤخره، چون اجزا باید جمع بشن تا کل تشکیل بشه، نه کل حاصل بشه، کل تشکیل بشه با استماع اجزا. پس اجزا دونه دونه میان مقدمن بر کل، وقتی جمع شدن کل تحقق پیدا میکنه، نه کل حاصل میشه به توسط اجزا، بلکه خود همین اجزا میشون کل بعد از اجتماع. بازم توجه میکنید که در این صورت هم اجزا مقدمن بر کل و کل مؤخر است از اجزا. البته تقدم تأخر در این قول یه مقدار مبهمتر از قول اولی، ولی بالاخره موجوده. علی ای حال کل مؤخر شد از اجزا، اینم مقدمه دوم. حالا مقدمه اول و دوم رو دوباره تکرار میکنم نتیجه میگیرم. مقدمه اول این شد که تصدیق کل است، بداهت تصدیق، نه تصدیق، نه بداهت تصدیق، توجه کنید صالح مقاصد بحثی که مطرح میکنه اینه، بداهت تصریف کل است. مواقف گفت تصریف کل است، ولی ایشون میگه بداهت تصریف کل، این خودش نکته داره. صالح مقاصد میگه بداهت تصریف کل است، بداهت تصور موضوع، بداهت تصور محمول و بداهت حکم، اینها جزءند. این مقدمه اول. مقدمه دوم، بنابر هر دو قولی که اشاره شد، جز مقدم است بر کل. نتیجه پس بداهت تصور موضوع، بداهت تصور محمول و بداهت حکم مقدمند بر بداهت تصدیق. حالا شما بداهت تصدیقی رو که مؤخره دلیل قرار دادید، این مؤخر میخواهد اون مقدم رو که بداهت تصور موضوع ثابت کنه. مؤخر اگر بخواد مقدم رو ثابت کنه، مصادره و دور لازم میاد، چون اونی که مؤخره متوقف است بر مقدم. چطوری میتونه مثبت مقدم باشه؟ اگر مؤخر است از مقدم، خودش به توسط مقدم ثابت شده، دیگه نمیتونه مقدم رو اثبات کنه. اگر بداهت تصور موضوع که همون بداهت وجوده جز است و نتیجتا مقدم است بر بداهت تصدیق کله، پس بداهت تصدیق متوقف است بر بداهت وجود. من نمیشود بداهت وجود رو از بداهت تصدیق نتیجه گرفت، یعنی اون مقدمی رو که مثبت مؤخر است نمیتوان از مؤخر نتیجه گرفت و الا دو و مصادره لازم میاد. توجه کردید که مصادره در اینجا حاصله و حرف صاحب مواقف باطل شد. با این بیانی که تفتازه میکرد مصادره و دو درست کرد، بعد هم اشاره میکنه به این که حرف صاحب مواقف باطل. خب اگر مطالب پیش مطالعه هم بشه، من این مقدار از تکرارا کم کنم پیشرفتمون بیشتر میشه. الان مثلا امروز خیلی تکرار نشدم، اگر به همین صورت جلو بریم شاید بتونیم زودتر به نتیجه برسیم. اگر پیش مطالعه بشه من سعی میکنم که تکرارام کمتر کنم. خب رسیده بودیم صفحه 112، صفحه 9. قال آخر سطح نهم، قال یعنی قال صالح مقاصد و انما قلنا ممنوع بل مصادرتون. ما در فرض اول به یک اشکال اکتفا نکردیم، بلکه دو تا اشکال فکر کردیم. قلنا ممنوع بل مصادرتون، هم ادعای ممنوعیت کردیم هم ادعای مصادره کردیم. ولم نقتصر، تقتصر غلطی، ولم نفتشر علا احده، ما اکتفای بر یکی از این دو اشکال نشدیم. به این جهت اولا تنبیهن علا تمام الجواب بدون المصادره، باز یک ممنوعون تنبیه کردیم در این که جواب بدون این که مصادره رو ذکر کنیم تمامه، یعنی احتیاج نداریم که در اینجا ادعای مصادره داشته باشیم. ادعای مصادره هم که نداشته باشیم اشکال بر فخر رازی وارده و جواب دلیلش تمام است. ثانیاً با آوردن بر مصادره خواستیم تحقیق کنیم که مصادره لازم میاد، هم خواستیم بیان کنیم که احتیاجی به مصادره نداریم، در فرض مصادره هم لازم نیاد حرف فخر رازی باطله، هم خواستیم بیان کنیم که علاوه بر باطل بودن حرف فخر رازی، علاوه بر اون مبتلا به مصادره هم از این جهت هم باطله. نه توضیح نمیدون، ممنوع بودن همون شرط خارج از خیال. نه در ممنوع بودن توجه بکنید، در ممنوع بودن احتیاج به استدلال ما نداریم. دو جور ما دلیل رو معنی میکنیم، اینو گفتن که سه جور ما میتونیم دلیل رو باطل کنیم. یک دلیلی که مستدل میاره سه جور میتونیم باطلش کنیم. یکی این که مقدمه ای رو یا همه مقدمات رو معنی کنیم، یکی این که در عرض این دلیلی که مستدل دلیل اقامه کرده دلیلی دیگری اقامه کنیم، دومی میشه معارضه، اولی میشه مناقضه. یعنی اگر ما معنی کردیم مقدمه ای رو یا هر دو مقدمه رو، اصطلاحا میگن نقص کرد، دلیل رو نقص کرد. اما اگر به دلیل کاری نداشتیم، دلیل دیگری که نتیجه خلاف میدهد ذکر کردیم در مقابل دلیل خاص، این اصطلاحا میگن معارضه. اون وقت مناقضه که منع مقدمه است دو جوره، یه وقت فقط منع میکنیم رد میشیم، یه وقت منع میکنیم استدلال هم میکنیم بر منع. اینجا فقط منع کرده و استدلال نکرده. اون وقتی که منع کنیم و رد بشیم، مستدل موظف است که برای دفاع از دلیل خودش منع ما رو باطل کنه. اما اون وقتی که منع کردیم و استدلال بر منع کردیم، مستدل اولا باید استدلال ما رو باطل کنه، بعد با تثبیت مقدمه خودش منع ما رو از بین ببره. اون وقتی هم که معارضه کردیم با دلیلی که در عرضش قرار دیم باطل کنه. الان در اینجا ایشون منع کرده. منع بدون دلیل، منع بدون دلیل یعنی که از نحوه های رد دلیله. نمیتونید اینطور بکنید، باید اثبات کنید مقدمتون. اصلا هم دیگه شما نمیتونید در مقابل ادعای او ادعا کنید. اگر بالاخره باید اثبات کنید، شما اگر مقدمه از دلیلتون رو خصمتون من کرد، موظفید اثبات کنید مقدمه رو. نمیتونید اثبات کنید با به من این که کرده پر بدید.
این جواب ما هست، اما نمیشه ما امر بدی رو اثبات کنیم با این که فهمانده اون کار تموم نمیشه. ایشون داره میگه این چون ادهی اون رو انکار میکنم، من امر بدی رو به خاطر قفلت ادهی انکار میکنم دیگه، تموم شده. این جواب محشم
این شما مدعا کرد کافی نیست. از این کنم روش بحث اینه که اگر خصمی مقدمه دلیلی رو من کرد، اون مستدل باید اون مقدمه رو اثبات کنه. نمیتونه اثبات کنه، باید من تن بده، یعنی از دلیل صرف نظر کنه. ولو این که ممکنه در باطن دلیل رو قبول داشته باشه، ولی دیگه نمیتونه این دلیل رو مثبت قرار بده. ممکنه دلیلش باطل نباشه، ولی نمیتونه به این دلیل اعتماد کنه و این رو بر علیه خصمش به کار بگیره. ولو باطلا قبول داره و معتقده، فتوا هم میده طبقش، نظره طبقش داره، اما نمیتونه خصمش رو بد کنه. بنابراین فخرازی با ادعای من ای که تفتازانی میکنه دیگه دستوالش بسته میشه. نمیتونه استدلال رو بر خودش تمام استدلال، ولی نمیتونه خصمش رو که تفتازانی بد کنه مگر بیاد مقدمه رو اثبات کنه. نمیتونه اثبات کنه، بعد از دلیل صرف نظر کنه بره سراغ دلیل. این قانون بحثه. شما رو قانون بحث رو دارید نقض میکنید. پس اما من ادعا میکنم با ادعا که کار دارست نمیشه. خب اینا که در جوابیشون هستن لازم بود اینجا گفته میشه. من به خاطر اینکه زودتر رد چند چیزی نگفتم، ولی ایشون فرمیدن منم جواب دارم.
فرق نمی‌کنه.
نه. شما میخواد بگید اصلا ممنوعون، یعنی ما فرض اول قبول نداریم. یعنی این که تصدیق مرکب باشد از سه جز قبول نداریم. بلکه تصدیق بسیط است. تصدیق همون حکم است. این میخواد بفرمایید. اینم ممکنه گفته بشه که ممنوعون رو به این قسمت مربوط کنیم، ولی خب این دیگه میشه اشکال مبنایی. این اشکال مبنایی میشه چندان پسندیده نیست، ولی اونی که عرض کردم اشکال بناییه. ممکنه ممنوعون به این معنا باشه که ما بدیهی بودن تصور و موضوع رو قبول نداریم. ممکنه ممنوعون به این معنا باشه که ما اصلا این فرض رو قبول نداریم که تصدیق مرکب باشد از این سه جز، بلکه اون فرض دوم درسته که تصدیق بسیط است، عبارت است از خود. اما این اگه بگیم خیلی خوب نیست، چون میگه این فرض باطل است زیرا که ما قبولش نداریم. این خوب نیست گفتنش. فرض باطل، خب باطلش کن. نه اینکه فرض باطل است ما قبولش نداریم، فرض دیگر رو قبول داریم، که اشکال مطلبه. اگه مرادتون این بود از من،
بدیهی
نیست هم به همه که تصدیق نشه.
اون رو
همه جا ممنونیشون در یه مزوش همین نیست. یعنی تصدیق بدیهی است و لازم نیست که اجزاش بدیهی باشه.
ما باید نیست که استرزا میدهیم.
بازم از فرض دارید بیرون میرید، چون بدی همونطور که تصدیق متوقف است بر تصور طرفین و حکم، بداهت تصدیق هم در این فرض متوقف است بر بداهت تصور موضوع و محمول و بداهت حکم. چون میدن وقت بیان مصادره اصلا بله ایشون اصلا تفتازانی بحث رو میبره رو بداهت تصدیق و گفتم عنایت داره، بحث میره رو بداهت تصدیق، میگه بداهت تصدیق متوقف است بر بداهت تصور موضوع، بداهت تصور محمول و بداهت حکم. این دیگه نمیشه کارش کرد، وقت یا مصادره میشه یا همون ممنیتی که از کرد. این نداره بفرماد اینجوری از کردم، مشکلی نداره، این حرف باطل نیست که ممنوعان رو بگید مبنا ممنوعه، باطل نیست، ولی میخوام عرض کنم که خوب نیست، ظاهر عبارت چیز نداره. فممنوعون ببینید عبارت تفتزانی رو، این اریده ان هازل حکم بدیهیون به جمعی اجزایی و متعلقاتیهی، این یه تیکه الان ماهوبر ایال امامه که تصویر، این یه تیکه فممنوعون، تیکه اول ممنوعون، یه تیکه دوم ممنوعون، شما میشنم دوم به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ ظاهر میشم و ظاهر رو برد، ظاهر رو برد چیست؟ صحابه مسلمان این دیگه اشکال نداره، حالا الان حال عرض کردم اونم شما بگیرید اشکالی نداره، ممنوعون یعنی مبنای فقه ممنوع، یا ممنوعون یعنی این که جزئی از این تصدیق بدیهی باشد، به عبارت دیگه تصور موضوع بدیهی باشد ممنوعه، یا اونی که ایشون فرمودن ممنوعه یعنی این که تصور تصدیق بدیهی بودنش متوقف باشد بر بدیهی بودن هسته، این همش درسته اشکالی نداره، اما تعیینش رو عرض کردم، اونا تعیین نمی کنیم، به نظر میسته که اون اولی بهتره، فرض کنید اولی بهتر نباشه بفرمایید شما دومی بهتر باشه، با ظاهر عبارت هم بسازه، همش درسته، چون ایشون توضیح نداده که ممنوعون یعنی چی، لذا قابل حمل است بر اون چی که من عرض کردم و بر اون چی که شما میفرمید. خب اگر مصحح کتاب ما اون قال و انما قلنا ممنوعون بل مصادرتون رو سر خط نوشت و این به ان بداهت کل جز این رو که واجب از سر خط نباشد به دنبال به عبارت می آورد بهتر بود، و تحقیقا للزوم المصادره به ان بداهت، این به ان داره تفسیر مصادره می کنه، تبیین می کنه لزوم مصادره رو نباید سر خط بیاد، و تحقیقا للزوم المصادره به ان بداهت کل جز این من اجزاء هذا تصدیق جز اون من، به هم نزنید دوباره بزنید، جز اون من بداهت حاضر تصدیق، جا افتادگی دارید عبارت رو خرابش نکنید، سیدر خط نزنید، بعد از من اجزا اضافه کنید، عبارت اینطوره به ان بداهت کل جز اون من اجزا، بعد از من اجزا اضافه کنید حاضر تصدیق جز اون من، این تیکر اضافه کنید بقیه شو دارید، حالا عبارت به این صورت دارم من به ان بداهت کل جز این من اجزاء حاضر تصدیق جز اون من بداهت حاضر تصدیق، بله من اجزاء قبل دیگه خوندی من اجزاء دو تا من اجزاء دارید، بداهت کل جز این من اجزاهات و تشریف جز اون من اجزاء ندیه، دومیش نمیخواد، دومیش نمیخواد، من اجزاء لازم نیست، همینطور که میخونم به انده بداهت کل جز این من اجزاهات و تشریف جز اون من بداهت هات و تشریف. خب همونطور که عرض کردم از خارج، بداهت حاضر تصویر کله، بداهت تصور موضوع، بداهت تصور محمول و بداهت الحکم اجزا هست. وقت بداهت کل جز، جز بداهت کل است. ببینید یک بداهت تصویر داریم، این کله، یه بداهت تصور داریم، این یک جزء این بداهت تصویر، بداهت تصور موضوع، بداهت تصور محمول، بداهت حکم. این سه تا بداهت ها جزء ان برای اون کل، هر یک از این بداهت ها جزئی است از اجزای اون کل. این عبارت اینو میخواد بگه. وقت پس بنابراین اون کل تشکیل میشه از این اجزا یا حاصل میشه از این اجزا، و علا ای حالن این اجزا مقدمن بر اون کل و این کل مؤخر است از اون اجزا. اون وقت دوری که عرض کردم لازم میاد به این که بداهت هر جزئی از اجزای این تصویر جزئی است از بداهت حاضر تصویر. اجزاء تصویر عبارتن از اجزاء تصویر عبارتن از تصور موضوع، تصور محمول، حکم. اینا اجزاء تصویرن، بداهت اینها هم اجزاء بداهت تصویرن، خود اینها اجزاء تصویرن، بداهت اینها اجزاء بداهت تصویره. پس بداهت هر جزی از اجزای تصویر جزی از بداهت این تصویره. خود این اجزا اجزای خود تصویرن، بداهتشون اجزای بداهت تصویره. لعنهو لا معنا، چرا جزن؟ این مقدمه اول بودن، حالا این مقدمه رو مستدل میکنه قبل از این که وارد مقدمه دوم بشه. چرا جزن؟ لعنهو لا معنا لبداهت حاضر تصویر سوا ان ما یتزمنه من الحکم و طرفین بدیهیون. من الحکم و طرفین بیان برای ما یتزمنه بدیهیون خبر انه، معنایی برای بداهت حاضر تصدیق نیست جز این که حکم و طرفینی که در ضمن تصدیق هستند بدیهیان. وقتی میگیم این تصدیق بدیهیست، یعنی اون طرفین موضوع محمول یا حکمی که در ضمن این تصدیق هم بدیهی هستند. پس روشن شد که بدیهی بودن تصدیق یعنی بدیهی بودن طرفین و بدیهی بودن حکم، یا به تعبیری دیگه بدیهی بودن طرفین و بدیهی بودن حکم جزءاً برای بدیهی بودن حاضر تصدیق. بنابراین اون مقدمه اولمون ثابت شد. حالا میریم سراغ مقدمه دوم. ول علم بالکل اما نفس العلم بالاجزا او حاصلون به. این مقدمه دومه که علم بالکل یا همون علم بالاجزائه یا حاصل بالاجزائه، یا حاصل است بهی یعنی به وسیله علم بالاجزا. یعنی علم بالکل که پیدا می کنید، همونطور که در مورد کل عرض کردم که درباره کل دوتا نظره، درباره علم به کل هم همین دو نظر هست که علم به کل همون علم به اجزائه یا حاصل از علم به اجزائه. در این هم اختلافه، فهم نمی کنه. در این حالت هم اون علم به کل بعد از علم به اجزائه، و علم به کل یا نفس علم به اجزائه یا حاصل به این علم است. سب ضروره، این سب ضرورت تفریع بر مقدمه دومه، نتیجه نیست. سب ضروره یکون العلم به کل جزئن سابقا علی العلم بالکل. این تفریع بر جز بر مقدمه دومه، یعنی خلاصه گیری از مقدمه دومه. میگه در مقدمه دوم هم حرفمون اینه که پس علم به جز مقدم است بر علم به کل، چه مبنای اول رو قبول کنیم چه مبنای دوم رو قبول کنیم. حالا نتیجه میخوام بگیریم. لا تابع له، این لا تابع له هم دنبال است نتیجه میشه. لا تابع له ممکن الاستفادت منه، نه این که علم به جز تابع علم به کل باشد، یعنی بعد علم کل باشد، و ممکن الاستفادت منه یعنی من العلم بالکل باشد. این مقدمه دوم تموم شد. حالا نتیجه میگیریم. نتیجه اینه که پس بداهت وجود که جزئی از بداهت تصدیق است، این مقدم است بر بداهت تصدیق، نه تابع بداهت تصدیق و مستفاد از بداهت تصدیق باشد، چنانکه سال مواقف گفت. سال مواقف اینطور میگفت، میگفت بداهت وجود تابع بداهت تصدیقه، یعنی بعد از اینکه بداهت تصدیق حاصل میشه، بعد از اینکه تصدیق بدیهی برای شما حاصل میشه، وقت تصور بدیهی پیدا میشه. تفتازنی ثابت که اینطور نیست. اول باید بداهت، اول باید تصور بدیهی نسبت به وجود حاصل بشه تا بعدن تصدیق بدیهی پدید بیاد. پس حرف صاحب مواقف با این بیان باطل. لذا خودش هم میگه فیب طول ما، نتیجه رو دیگه تفتازنی ذکر نکرده. مقدمه اول گفت و مقدمه دوم هم تکمیل کرد، نتیجه رو به خود ما واقصار کرد، نتیجه رو ما گرفته. قال فیب طول، یعنی تفتازنی گفته فیب طول ما ذکر فی المواقف، یعنی با این بیانی که ما کردیم حرف مواقف باطل میشه. حرف مواقف چیه؟ حرف مواقف رو نقل میکنه، اشاره هم نصف کاره رهاش میکنه، میگه بقیه شما گفتیم. حرف مواقف اینه که انا نختار و انا هازت تصدیق بدیهی مطلقا، یعنی به جمعی اجزاره، ولا مصادرت، معتقد میشیم که تصدیق بدیهی بودن تصدیق و منای بدیهی بودن تمام اجزاره، و مدعی میشیم که مصادره نیست. چرا مصادره نیست؟ الى آخر ما نقلناه من ها که در صفحه قبل از صاحب مواقف ذکر کردیم. حرف صاحب مواقف رو کلن تفتازانی ذکر میکنه، ولی چون ما قبلا ذکرش کردیم دو مرتبه ذکرش نمی کنیم. خب تمام شد، حرف تفتازانی هم تمام شد. مستشکل بر تفتازانی اشکال میکنه و با این اشکال میخواد ثابت کنه که مصادره لازم میاد، مصادره لازم نمیاد، هم میخواد از صاحب مواقف دفاع کنه، هم میخواد بر اون تحقیقاً للزوم المصادره‌ای که تفتازانی گفت اشکال کنه، هم میخواد حرف صاحب مواقف رو که گفت لا مصادره تمام کنه. یعنی هم دفاع میکنه از صاحب مواقف، هم رد میکنه صاحب مقاصد. بیانش اینه، میگه ما کثیراً اتفاق میفته که مرکبی رو تعقل میکنیم و اجزایش رو تعقل نمی کنی. پس چگونه گفتی که علم به کل مسبوق است به علم به جز؟ کثیراً اتفاق می شود، اتفاق می افته که ما علم به کل پیدا می کنیم، قبلش علم به جز نداریم، حتی شاید بعدش هم نداشته باشیم، فقط علم به کل پیدا می کنیم. مثلا توجه کنید، مثالی که دیروز زدم، آب، علم به آب پیدا می کنیم، ولی اجزای آب که هیدروژن یا اکسیژن، یا از قبل علم بهش نداریم یا تا آخر هم علم بهش نداریم، ولی علم به کل پیدا میکنیم. پس علم به کل متوقف نیست در علم به جز. ما علم به کل پیدا میکنیم، علم به جز پیدا نمیکنیم. خب در مانندی هم اینطور باشه، علم به کل پیدا کردیم که بداهت که تصدیقه، علم به اجزا پیدا نکردیم، علم به اجزا رو بعدم پیدا کنیم که دور لازم نیاد. اگه علم به اجزا بعدم پیدا بشه، حرف صاحب مواقف درست میشه، چون صاحب مواقف هم اینطور گفت، گفت اول علم به تصدیق پیدا میکنید، بعدن علم پیدا میکنید به وجود و به بداهت وجود، و در نتیجه دوری نیست و مصادره نیست. خب حرف صاحب مواقف الان داره تایید میشه که کثیراً اتفاق میفته که با به مرکب علم پیدا میکنیم، به اجزا علم پیدا نمیکنیم. پس این که گفتید علم به مرکب مسبوق است به علم به اجزا، حرف درستی نیست، بلکه گاهی علم مرکب ابتداءً حاصل میشه بدون سبق علم به اجزا، بلکه علم به اجزا بعدن پیدا میشه. در مانانفی هم بگید از همین قبیله، تصدیق که علم به کل است ابتداءً پیدا شده، تصور موضوع که علم به وجود است و بداهت وجود است بعدن پیدا شده. اشکالی نداره که اینطوری گفته بشه، در این سر دیگه مصادره هم نیست، هر سر بسار مباقف هم درست. حتی اگر کل نفس الاجزا باشه، حتی اگر کل نفس الاجزا باشه، ما دیگه لازم نیست تحلیل کنیم به نفس الاجزا، به اجزا تحلیلش کنیم، خود کل رو به طور اجمال میفهمیم. بله، بعد از این که تحلیلش کردیم به اجزا، به تفصیل میفهمیم. ولی به اجمال از اول میتونیم بفهمیم. ممکنه تصدیق هم اجمالاً پیش ما حاصل بشه، بعداً اگر خواستیم این تصدیق اجمالی رو تفصیلی کنیم از اجزا رو به دست بیاریم، که در تفصیل ما احتیاج به علم به اجزا پیدا کنیم، در اجمال کل رو قبل از اجزا بفهمیم. خب اگر کل قبل از اجزا فهمیده شد، بعدم اجزا فهمیده شدن، دیگه فهم کل متوقف بر فهم اجزا نیست که مصادره لازم بیاد. در منافی مشکل ما این بود که فهم کل متوقف بر فهم جزئه، و شما جزء رو میخواد از کل استنباط کنید، در حالی که کل هم از جزء استنباط میشد. ما در جواب میگیم کل از جزء استنباط نشده، همونطور که ما میخوام جزء رو از کل استنباط میکنیم، عکسش دیگه نیست، وقتی که دور و مصادره لازم نمیاد. نه که من توضیح کامل نمیدم، بخواد اینکه مطلب روشن نشه تو فضای رسیم. ثم قال فرنگی، ثم قال یعنی تفتزانی، اگر چشی اشکالاً علی لزوم المصادره یا دفاعاً عن صاحب مواقفی که منکر مصادره است، بگوید قد یعقل المرکب من غیر ملاحظت الاجزای علی التفصیل، گاهی مرکب رو تعقل میکنیم بدونی که اجزا رو به طور تفصیل ملاحظه کنیم. خب در این حال مرکب یعنی کل معلوم شده، اجزا معلوم نشدن، اجزا بعد از مرکب معلوم میشدن. نتیجه این میشه که علم به کل در این جور حالات متوقف بر علم به جز نیست. پس میشود در این جور مواقع علم به جز رو از علم به کل استنباط کرد، و ما در معارفی همین کارو کردیم. سه جواب میده، اگر کسی اعتراض میکنه سه جواب داره، سه جوابم در طول همه. این جواب اول رو کامل میدونیم، اگر قبول نکنید جواب دوم، اگر قبول نکنید جواب سوم. جواب اول اینه که این حرف شما در مرکب حقیقی درسته، اما در مرکب اعتباری درست نیست. مثالم که دادیم مثال مرکب حقیقی بود، در آب بساز بدیم. در آب اینطوره که مرکب رو علی سبیل الاجمال میشناسه اما اجزایش نمیدونه. مرکب حقیقی اینطوره، ولی مرکب اعتباری چیه؟ مرکب اعتباری یعنی این به علاوه این، به صورتی که هر دو جدان کنار همن. در مرکب حقیقی دو چیز کنار هم می آیند و یک سالسی رو درست می کنند و خودشون از بین می رن. یعنی بگیم ما اون دوتا رو نداریم، سالس رو داریم. خب وقت سالس رو می شنسیم بدون احتیاج می شناخته اون دوتا. اما در مرکب اعتباری دو چیز کنار هم قرار می گیرند و تا آخر هم دو چیز می مونند، سومی رو درست نمی کنند. خب ما اگر بخواییم این دو چیز رو بشنسیم باید دو چیز رو بشنسیم. یعنی اگه این مرکب اعتباری رو بخواب بسنسیم باید اجزا رو بشنسیم. مرکب اعتباری بدون شناخت اجزا ممکن نیست، چون مرکب اعتباری چیزی جز اجزا نیست. مرکب حقیقی چیزی غیر از اجزا هست، لذا میشه با اون چیز رو بشنسیم اجزا رو نشنسیم. اما مرکب اعتباری چیزی جز اجزا نیست. اگر بخواید مرکب اعتباری رو بشنسید باید اجزا رو بشنسید. تفصیق هم مرکب اعتباریه، مرکب حقیقی که نیست. تفصیق مرکب از تصور موضوع، تصور محمول حکم. خب این ستا کنار هم قرار میگیرن، تصدیق رو که مرکب اعتباریش تشکیل میدن. تصدیق مرکب حقیقی نیست، یعنی امر سومی نیست، همین ستاست، امر دیگری نیست، همین سه چیزه. پس اگر ما بخواییم تصدیق رو بشنسیم باید این ستا رو بشنسیم. بنابراین این که میگید کل رو بدون تفصیل علل اجزا میشناسیم در مرکب حقیقی درسته. در مرکب اعتباری کل رو بدون اجزا نمیشه شناخت، و تصدیق هم مرکب اعتباریست، پس تصدیق رو بدون سبق شناخت اجزا نمیشه شناخت. اگه اینطور باشه اشکال برمیگرده، اشکال برمیگرده. یعنی لازم میاد که ما اگر بخوام تصدیق رو بشناسیم قبلا تصورات رو داشته باشیم، وقت تصوراتی که باید قبلا داشته باشیم ما میخوام از دل تصدیق بیرون بیاریم. این میشه دور، میشه مصادره. ایشی نمیگه مرکب اعتباری غیر از اجزا نیست. همه میگن ایشی نمیگه غیر از اجزا هست، همه میگن همون اجزا. مرکب اعتباری همه قبول داره که نسال اجزا. بس
یست میان در اون ده نفر که جمع میشن آیا ما
نه اون اعتباره، در واقع 10 تا داریم، 10 نفر کنار هم جمع شدن ما 10 تا داریم، این مراسم ما 10 تاست، 11 هم اعتبار شماست، اعتبار شماست. اون
یعنی وجود خارجی
11 تا، یعنی 10 نفر اینجا هستن در واقع 11 تا دارید، 11 تا شیخ در خارجی دارید که مسلم نیستید. نه در واقع دیگر هست، اون یه بحث دیگریست، یه بحث دیگریست که آیا اجتماع هم هیئت عارضی که عبارت از اجتماع، اینم جزئه یا جز نیست. مثلا بیت عبارت هست از کف و سقف و 4 تا دیوار و چند تا در و پنجره، اینا اجزا هست، آیا اون هیئت اجتماعی هم جزئه یا جز نیست؟ آیا هیئت اجتماعی هم هست یا نیست؟ یا کل عبارت هست از نفس الاجزا یا نفس الاجزاء مستمعن؟ این اختلافه که کل چیه، نه اینکه ما در اینجا امر 11 هم داریم یا نداریم. المرکب، مرکب رو سه قسم کنه توی نمط 4 هم اشارات، شاید یادتون باشه، یکیش همین قسمش که عرض میکنیم که الان نظر شما به همین قسمه. اول هم مرکب اعتباری امر جدیدی برای اجزا نیست، اما مرکب حقیقی، اصلا تعریف مرکب اعتباری حقیقیه، مرکب حقیقیه که دو جزء با هم چنان ترکیب میشن که امر سومی رو به وجود میارن، اما مرکب اعتباری این است که چیزهایی با هم ترکیب بشن و شیء جدیدی به وجود نیارن، یعنی یه مجتمعی به وجود بیارن. قلنا لو سلم، بر فرض قبول کنیم، یه اشکال اولی هم داریم که اصلا مطرح نشده و اونی که ما قبول نداریم که بتونیم مرکب رو بدون تفصیل الالعجزا تصور کنیم. بر فرض قبول کنیم که همچین کاری میتواریم انجام بدهیم که ظاهران رو میتونیم، جواب میدیم که فصل مرکب الحقیقی است، این کار در مرکب حقیقی اتفاق میفته. از لا معنا لتعقل المرکب الاعتباری سوا تعقل الامور المتعدده التي وضع الاسم به ازائها، زیرا معنا ندارد که ما مرکب اعتباری رو تعقل کنیم جز به این صورت که امور متعدده ای رو که اسم اون مرکب که در اینجا تصدیق است به ازائه او جعل شده، اون امور متعدده رو تعقل کنیم. تعقل مرکب اعتباری به تعقل همون امور متعدده ایست که اسم اون مرکب اعتباری در مقابل اون امور متعدده وضع شده. مرکب اعتباری در اینجا تصدیقه، اسم یعنی تصدیق، در اینجا برای تعقل تصدیق راهی نداریم جز این که امور متعدده ای که اسم تصدیق بر اونها اطلاق می شود تعقل شوند. امور متعدده عبارت هست از موضوع و محمول و حکم. اگر بخواهیم تصدیق داشته باشیم، تعقل کنیم این تصدیق رو، باید تعقل کنیم این اجزا رو، چون این تصدیق اسم است برای این اجزا، پس اگر تصدیق بخواهد حاصل شود این اجزا باید حاصل بشوند، چون تصدیق چیزی غیر از این اجزا نیست، اسم این اجزاست. خب اگر این اشکال رو قبول نکردید، این جوابی که ما دادیم قبول نکردید، جواب دوم میدیم، یا از کدام جواب سوم میدیم، چون جواب اولیشون اصلا ذکر نکرد، با لسلم اشاره کرد به اینکه یه جواب مقدمی ما داریم، لسلم به بعدش شد جواب دوم، حالا ولسلم میشه جواب سوم. میفرمد بر فرض که این حرف شما تمام باشه و بگیم در مرکب اعتباری هم، در مرکب اعتباری هم ما میتوانیم مرکب رو بدون اجزا تصور کنیم، تعقل کنیم، بر فرض این حرفتون درست باشه، ما میگیم در تصورات درسته، در تصدیقات درست نیست. تصور یعنی یه مجتمعی رو شما میخواد تصور کنید، مثل بیت، بیت رو میخواد تصور کنید، این لازم نیست در تصورش در و دیوار و پنجره و کف و سقف رو تصور کنید، کافیه که مجموعه ای رو تصور کنید، بعد از تصور مجموعه بیان تحلیل کنید، بگید خب در داره، دیوار داره، پنجره داره، کف و سقف. بعد با تحلیل شما اون تصورات رو هم داشته باشید، ولی اول میتونید تصور کنید کل رو بدون اینکه احتیاج داشته باشید به تصور اجزا. در تصور این وضع هست، ولی در تصدیق این رو قبول نداریم. تصدیق یعنی اصلا این اجزا، تصدیق یعنی این اجزا. اگر بخواهید بگید که این تصدیق بدیهیست، یعنی اون چه که این تصدیق رو به وجود میاره بدیهیست، و این جزء و این جزء و این جزء همه بدیهی باشن تا تصدیق بدیهی باشه. بداهت تصدیق متقدم است به بداهت این سه. در تصور شما یه مجموعه رو یه جا میتونید تصور کنید، بعد بیاید تحلیل کنید، اجزایش جدا جدا تصور کنید. اما تصدیق که عبارت است از این سه چیز، شما اگر بخواید این تصدیق رو بدیهی بگیرید، تا این سه تا بدیهی پیشتون حاصل نشه، تصدیق بدیهی پیشتون حاصل نمیشه. پس حرفتون بر فرض که ما قبول کنیم که تصور مرکب اعتباری محتاج به تصور اجزا نیست، اینو در تصور قبول میکنیم، در تصدیق قبول میکنیم. این جواب دوم. ولو نه، مرکب اعتباری تصور ما که مرکب نیست، اون متصور مرکبه. توجه کنید، در فرق بین تصور و تصدیق اینه که در وقتی تصور میکنیم اون متصورمون مرکبه، در تصدیق خود تصدیق مرکبه، نه مصدق اون ده ها مرکب باشه. فرق اینجاست، تصدیق چه مرکب باشه، شما اگر بخواد این تصدیق مرکب و تصور داشته باشید باید سه جزش داشته باشید. اما وقتی متصور مرکب باشه، شما لازم نیست اجزای متصور رو تصور کنید، خود متصور رو تصور کنید کافیه. این فرقی که الان هست من اشاره نکردم، حق با شما بود، باید گفته میشد که اگر تصور مرکب بدون تصور اجزا جایزه، تصدیق مرکب هم بدون تصدیق اجزا جایزه. بله، اگر مصدق اون به ها مرکب باشه، تصدیق به اجزا لازم نیست، تصدیق مرکب کافیه. همونطور که اگر متصور مرکب باشه، تصور اون متصور مرکب کافیست، تصور اجزا لازم نیست. ولی در اینجا این فرقه که در مانانوفی متصور مرکبه، نه تصور مرکب باشه. متصور مرکبه، متصور بیته مرکبه، ما با یک تصور این مرکب رو تصور میکنیم. اما در بحث تصدیق مصدق و به ها مرکب نیست، خود تصدیق مرکبه. و خود تصدیق مرکب اگر بخواد تو ذهن من بیاد، باید اجزایش بیاد، باید اجزایش بیاد. یعنی باید این جزئه که تصوره، این که موضوعه، اون دو دیگرش محموله و حفظ، هر سه بیان تا تصدیق بیان. تصدیق رو نمیشه سه جزش رو نیاریم و داشته باشیمش، باید سه جزش بیان. همونطور که بیت هم همینطوره، بیت هم باید همه اجزایش یاد تا بیت باشه. تصور بیت لازم نیست به تصور همه اجزا حاصل بشه، تصور بیت با تصور مجموعه حاصل میشه. بعد این وقت ممکنه تحلیل بشه به تصور در و دیوار چیزی. اما تصدیق خودش مرکبه، نه مصدق اون به ها مرکب است. وقت تصدیق اگر بخواد تو ذهن من بیاد، باید اجزایش بیاد. پس فرق روشن شد. ولو سلم، بر فرض قبول کنیم که در مرکب اعتباری هم تعقل مرکب متوقف بر تعقل اجزا نیست، بر فرض اینو قبول کنیم، بگیم فقط تصور است. این در تصور است که میتوان گفت تعقل مرکب یا تصور مرکب متوقف بر تصور اجزا نیست، زیرا بوده نه در تصدیق. در تصدیق حتما داشتن تصدیق متوقف است بر داشتن اجزا، زیرا قصد داریم به این که معنایی نیست برای تصدیق به بداهت حاضر مرکب به جمعی اجزائه، نمیتوانیم تصدیق کنیم که این مرکب، یعنی این قضیه مرکب، یعنی این قضیه، قضیه الوجود و والعدم و متنافیان، نمیتونیم تصدیق کنیم که این مرکب یعنی این قضیه بدیهیست به تمام اجزایش. این قید به تمام اجزا مهمه که بگیم با تمام اجزا بدیهیست، نمیتونیم تصدیق کنیم مگر اینکه تصدیق کنیم به اینکه این جز بدیهیست، زاسل جز بدیهیست، زاسل جز بدیهیست. اگر بدیهیست به تمام اجزایش، خب به تمام اجزایش بدیهی بشه دیگه، یعنی همه اجزا بیان. حاضرم برای چه بیانی؟ یعنی قضیه، قضیه الوجود و الادم و متنافیان، تصدیق به بداهت حاضر مرکب، که حاضر مرکب اون قضیه بود که میگفت الوجود و الادم متنافیان، من تصدیق میکنم که این مرکب بدیهیست، این مرکب بدیهیست، یعنی به تمام اجزایش بدیهیست، نمیگم مرکب بدیهیست، میگم مرکب به جمعی اجزای بدیهیست. اگر گفتم به جمعی اجزای بدیهیست، خب تمام اجزا باید بدیهی باشن، اگه بدیهی نباشن که نمیتونم بگم مرکب به جمعی اجزای بدیهیست. من در تصدیق برای این ادعا میکنم، میگم این قضیه به جمعی اجزای بدیهیست، قاعده به جمعی اجزای بدیهیست، تصورش موضوعش هم باید بدیهی باشه، تصور محمولش هم باید بدیهی باشه، حکمش هم باید بدیهی باشه. پس قبل از اینکه این تصدیق بدیهی بودن ثابت بشه، تصور موضوعش باید بدیهی باشه، یعنی تصور موضوع قبل از تصدیق باید حاصل بشه. وقتی ما میخواد تصور موضوع از تصدیق به دست بریم، مصادره میشه، دور میشه. ولو سلم، جواب چهارم، در فرض قبول کنیم که در تصدیق هم، تصدیق به مرکب، در تصدیق به مرکب هم، البته با این بیانی که اخیر عرض کردم، جوابی که به ایشون دادن لازم نبود، جواب درست بود، جوابی که اصلا درست بود ولی لازم نبود، یعنی نباید فرق می‌ذاشتیم بین متصور و تصدیق. در اینجا مصدق رو ایشون مرکب گرفت، هم متصور رو مرکب گرفت، هم مصدق رو مرکب گرفت، هر دو رو مرکب گرفت. اون جوابی که من دادم جواب درستی بود، ولی ایشون از یه راه دیگه رفته، میگه هم متصور مرکبه، هم مصدق مرکبه. ولی وقتی من میگم اگر گفتم بیت به جمعی اجزایش متصور است، باید اجزا تصور بشه، اما اگر گفتم بیت متصوره، لازم نیست اجزا تصور بشه. در تفسیر میگم این مرکب به تمام اجزاش بدیهی است، تا گفتم به تمام اجزاش بدیهی است، باید اجزا تصور بشه. توجه شدید؟ ایشون از این راه وارد شده، نه از این راهی که من آمدم. اون راهی که من آمدم درست بود، ولی راهی که ایشون میره درسته، ولی ایشون از این راه آمده، یعنی متصور را مرکب گرفته، مصدق را مرکب گرفته، اما گفته اگر میخوان تصور کنیم متصور مرکب رو بدون قید به جمعی اجزائه، لازم نیست که تصور اجزا مقدم بشه و تصور کل. تصدیق هم اگر بخوام مصدق رو تصدیق کنیم بدون اجزا، لازم نیست قبلا تصور اجزا رو داشته باشیم، ولی اگر بخوایم تصدیق کنیم مصدق مرکب رو به جمعی اجزائه، خب باید جمعی اجزا تصور بشن. و در مانمسی این چنینه، یعنی میگید تصدیق به این مرکب به تمام اجزایش بدیهیست، اگر گفتید به تمام اجزایش بدیهیست، یعنی این جزش هم بدیهیست، این جزش هم بدیهیست، این جزش هم بدیهیست، پس هر سه جز و شما باید تصور کنید به بداهت و تصدیق بدیهی داشته باشید. نمیرسیم چهارمی رو بخونیم، انشاءالله اونو باید درست کنیم.